و هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان گرامی و خوبان همراه برنامه در وادی نور. در آخرین برنامه سلسله مباحثی که در محضر شما مطرح کردیم، زیبایی زندگی انسان را رهاوردی به کارگیری عقل در وجود انسان و در زندگی انسان برشمردیم و همین گونه اشاره کردیم که عقل فکری را می شود افزایش داد و بارور کرد و این افزایش به وسیله آگاهی از کشفیات و اطلاعات جدید و تجربه‌های جدید است که انسان اون را می آموزد. به هر پیمانه‌ای که انسان به جهان پیرامون خیش آگاهی و تسلط علمی پیدا بکند، به همان میزان عقلانیت و خردی او نیز افزایش پیدا می کند. در این برنامه به این نکته اشاره می کنیم که چه فرق است بین انسان عالم و انسان عاقل. باید گفت که در بینش اسلامی هیچ تضمینی وجود ندارد که انسان عالم عاقل هم باشد. عقل و علم البته بر هم و بر روی هم تأثیر دارند، اما لزوماً با توسعه اطلاعات علمی عقل انسان شکوفا نمی شود. به همین دلیل است که بسیاران دانشمندانی که از علم خود در رای انحراف افکار یا نابودی انسانها بهره بردند. از این سبب است که قرآن کریم این گونه انسانها را به دسته های مختلف تقسیم می کند. مثلا یک دسته کسانی هستند که با وجود آگاهی و اطلاع حق را کتمان می کنند، برخی به خدا نسبت دروغ می دهند، دسته نیز با اطلاع و آگاهی بین خود آتش اختلاف و تفرقه را شعله ور می سازند. اگر تمام نادانسته های عالم برای انسان آشکار شود، باز هم نمی توان دانش او را مفید به حال خود او دانست، زیرا علم و آگاهی انسان در صورتی می تواند مفید باشد که اون علم تحت سیطره عقل قرار بگیرد. با نگاه از همین منظر است که سخنسرای ناماشنا سعدی شیرازی این گونه سخن گفته است: دشمنی دانا بلندت می کند، بر زمینت می زند نادان دوست. یعنی عقل حتی برای انسانی که دشمنی او باشد هم مفید است و کارایی دارد، و اما این دوستی انسان که عاری از عقل باشد به انسان صدمه و ضربه میزند. سخنی هم از اینشتین سکتان آلمانی شایسته شنیدن است که ایشون میگوید: وقتی تو با یک انسانی دوست داشتنی صحبت میکنی، یک ساعت چون یک ثانیه میگذرد، اما اگر یک ثانیه روی بخاری بنشینی، یک ثانیه مثل یک ساعت است. و بعد اضافه میکند: این مفهوم نسبیت است. و به قول قرآن کریم که سرآمد همه اقوال و سخنان است، کسانی که از امور دنیا آگاه و از معاد و سرانجام انسان و پایان انسان ناآگاه هستند، اصلا عالم نامیده نمیشوند. از این سبب است که این افراد از دنیای دیگر و از عالم آخرت که به تعبیر کنه عالم دنیاست غافلند و توجهی به اون ندارند. و قرآن کریم از این گروه این گونه یاد می‌کنه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. ترجمه آیه آن است که اونها تنها ظاهری از زندگی دنیا رو می‌دانن و از آخرت و پایان کار بی‌خبرن. اونها اگر به زندگی و علوم ظاهری دنیا قناعت کردن، در حقیقت دست کم اگر به باطن و درون این زندگی دنیا نیست توجه میکردن، برای شناخت دنیای آخرت کافی بود، چرا که دقت کافی در این زندگی زودگذر دنیوی نشان میدهد که این زندگی که ما همینک در او هستیم حلقه است از یک سلسله طولانی و مرحله است از یک مسیر بزرگ. همونطوری که دقت در زندگی دوران جنینی برای انسان نشانگر آن است و نشان می‌دهد که این زندگی هدف نهایی نیست، بلکه مرحله مقدماتی برای زندگی گسترده است که پیش روی اون جنین وجود دارد. بدین ترتیب توجه به عقل فطری و بارور کردن آن با علوم و معارف بشری البته که به زیبایی انسان می افزاید و به سخن دیگر علم عقل با دقیق تحبی سمر می دهد. اگر غیر ما از عقل و یا از علم و یا از هر دو بگیریم، برای انسان زیبایی به شمار نمی رود. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا.
دوستان عزیز، و دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک شدیم. اگر خواستین برنامه را از طریق سایت دنبال بکنین، parstoday.com/dari نشانی سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، ذي العالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
ساعت 4، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان استفاده از برقه برای زنان در افغانستان را اجباری کرد. طالبان که اوت گذشته کنترل افغانستان را به دست گرفت، وعده داد در مقایسه با دوره‌ای که پیش از این در سال‌های 1996 تا 2001 قدرت را به دست داشت، درباره رعایت حقوق بشر و حقوق زنان انعطاف‌پذیرتر باشد، اما آنها به تدریج حقوق افغان‌ها و بی‌ویژه زنان افغان را محدود کردند و مانع بازگشت آنها به مکاتب شدند و اجازه ندادند زنان در شمار بسیاری از مشاغل دولتی به کار گرفته شوند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان امروز در نشستی اعلام کرد از این پس زنان در سراسر افغانستان و در اماکن عمومی باید از برقه استفاده کنند. بر اساس گزارش‌ها، پس از مخالفت طالبان با کار و تحصیل زنان، این گروه به تازگی ممنوعیت‌های تازه‌ای را برای سفر زنان و اخذ گواهی رانندگی برای زنان وضع کرده است. منابع آگاه در ترکیه از بازداشت و اخراج پناهجویان افغانستانی از این کشور خبر می دهند. پناهجویان افغانستانی در حالی از ترکیه اخراج می شوند که قشر بزرگی از مردم افغانستان به دلیل بحران اقتصادی ناشی از تحریم های غرب و در رأس آن آمریکا جز مرگ یا مهاجرت به دیگر کشورها گزینه دیگری پیش رو ندارند. ترکیه شناسایی، توقیف و اخراج اطفای افغانستانی را در دستور کار خود قرار داده است. انتشار اخبار اخراج اطفای افغانستانی از ترکیه و انتقال این پناهجویان به کابل با تیارات استیجاری تقریبا به یک روال تبدیل شده است. با گزارش امروز خبرگزاری آناتولی، 213 پناهجوی افغانستانی و پاکستانی از میدان هوایی استانبول به افغانستان و پاکستان بازگردانده شدند. این پناهجویان توسط نیروهای امنیتی ترکیه توقیف و به مرکز انتقال مهاجرین منتقل شده و با یک پرواز از میدان هوایی استانبول کشور را ترک کردند. آناتولی به اینکه چه تعداد از این پناهجویان اخراج شده از اطبای افغانستان هستند اشاره نکرد. اداره مدیریت مهاجرت استانبول با صدور بیانیه اعلام کرد در سال 2021 71959 مهاجر در این شهر شناسایی و از این تعداد 8964 نفر به کشورهای خود اخراج شدند. چند روز پیش ترکیه بعد از اخراج صدها پناهجوی افغانستانی اعلام کرد روند اخراج اطبای افغانستانی در روزهای آینده با سرعت بیشتری ادامه می‌یابد. تحریک اسلامی طالبان روی طرح آشتی ملی و باز شدن مکتب‌ها روی دختران کار کند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارشی با این موضوع.
تحریک اسلامی طالبان روی طرح آشتی ملی و باز شدن مکتب‌ها بر روی دختران کار کند. خانم فتانه گیلانی، یک تن از فعالان سیاسی و شخصیت جهادی، با انتقاد شدید از عملکرد آمریکا و ناتو در افغانستان، خارجی ها را عامل تداوم جنگ، ناامنی و ویرانی در این کشور دانست از گروه های سیاسی و تمام افغان ها می خواهد که فریب خارجی ها را نخورده برای آبادانی افغانستان و آینده بهتر فرزندانشان کار مشترک کنند.
باید می کنم که آل افغان ها آموخته باشند، تن گرفته باشند از تجاوز گروسا، از تجاوز امریکا و اروپایا و آل یک جای شوند، متحد شوند و کسایی که بیرون از افغانستان فرار کردن بر از اونا هم میگم که کوشش کنین که اسلحه و پیسی خارجی را نگیرین، بخاطر از این که نشان داد تاریخ افغانستان که با پول و اسلحه خارجی ها نمیشه که افغانستان ساخت. حالا وقت از این کلمه باید دست به دست هم بدیم، با هم دست خواهر برادر باره از اتحاد و اتفاق کار بگیریم و افغانستان بر آبادیش، بر ثباتش، بر استقلالیتش، بر تمامیت ارضیش، بر آینده بهترش باید کار کنیم.
گیلانی از مردم افغانستان می خواهد که از 40 سال جنگ تجربه گرفته و برای کشور خود کار کنند. این شخصیت سیاسی یکی از مشکلات عمده در افغانستان بسته بودن دروازه های مکاتب را دانسته و جلوگیری از فعالیت های زنان را برای آینده افغانستان موضر خوانده است. تحریک طالبان می خواهد که هرچه زودتر در مکاتب را بروی زنان باز کند.
امرای طالبا هم مشکلات ما داریم. مشکل کلانش همیست که زنها را مثلا از کار منع کرده، در روزای مکتب بسته کردن. ما امید میکنم که طالبا از این کار خود دست بردارن، هر قدر که زود میشه در روزای مکتب را باز کنن و زنها را دوباره اجازه بدن که تمام فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اجتماعی خود شروع کنن. و هر دوی ما از همت بلند باید کار بگیریم، یعنی هم زنهای افغانستان هم مردهای افغانستان، و برای افغانستان برای آبادیش کار کنیم.
همچنان گیلانی حل معضل افغانستان را در آشتی ملی دانسته است. طالبان می خواهد که روی طرح آشتی ملی کار کند و سایر افغانها هم می خواهد که از جنگ دست کشیده به وحدت ملی بیندیشند.
از همه چیز که بسیار مهم مسئله آشتی ملی است که ما بارها گفتیم که طالبا هر قدر زودتر می تانند سر آشتی ملی کار کنند، فورا بشینند و مخالفین جمع کنند و آشتی کنیم. و یک تعداد افراد نامنیک که دستاشان آلوده و خون ملت نباشه و در چینل های استخباراتی مزدور جاسوس نبوده باشن، اونا رو در حکومت بیارن و آدم های مستقی رو بیارن، آدم های با تجربه رو بیارن، آدم های نیک نام رو بیارن و تا ایکی کمک افغانستان از این وضعیت نجات پیدا کنن.
گفتنیست که تیه بیش از 40 سال گذشته که افغانها شاهد دو تجاوز سرخ و سیاه در کشورشان بودند، به این نتیجه رسیده باشند که هیچ کسی برای افغانها جز خودشان دلسوزی نداشته و باید افغانها خود وطنشان را اعمار کنند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. نخستین محموله از کمک‌های پاکستان به سیل‌زدگان افغانستانی وارد کابل پایتخت این کشور شد. بر اثر جاری شدن سیل در 13 ولایت افغانستان حداقل 29 تن کشته، 10 تن مفقود و خسارات سنگینی به خانه‌ها و تأسیسات زیربنایی این کشور وارد شده است. صدها رصدام نیز بر اثر این سیل تلف شد. با گزارش خبرگزاری آوا، تیاره حامل 7 تن مواد لازم کمکی پاکستان برای سیل‌زدگان افغانستانی امروز وارد میدان هوایی شد. پاکستان پیش از این از جامعه جهانی خواسته بود که برای آسیب دیدگان سیلاب در افغانستان کمک‌های فوری صورت بگیرد. صدر اعظم پاکستان دو روز پیش گفت جامعه جهانی برای ارائه کمک‌های ضروری به سیل‌زدگان افغانستانی باید سریع‌تر اقدام کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعای هر گونه تحرکات نظامی در ولایت پنجشیر را رد کرد. پیش از این گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان از درگیری با طالبان و آزادی دو منطقه در ولایت پنجشیر خبر داده بود. این جبهه در حساب توییتری خود مدعی شده بود که نیروهای جبهه مقاومت ملی ولسوالی های عبدالله خیل و آبشار را از کنترل طالبان خارج کردند. در اوایل تسلط طالبان در افغانستان، جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود، فرزند فرمانده فقید دوران جهاد احمد شاه مسعود در ولایت پنجشیر، تحرکاتی را ضد طالبان آغاز کرد، اما در نهایت طالبان با تصرف این ولایت سلطه خود را بر سراسر افغانستان گسترش داد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه در توییت گفت در پنجشیر، تخار و سایر مناطق هیچ درگیری نظامی روی نداده است و گروه‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی ادعاهایی را منتشر می‌کنند حقیقت ندارد و هیچ کس نگرانی نداشته باشد. دبیرکل سازمان ملل متحد از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در پذیرش آوارگان افغانستانی، کمک‌های انسان دوستانه به افغانستانی‌ها و میزبانی از آوارگان این کشور قدردانی کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر اهمیت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، نقش جمهوری اسلامی ایران را در حمایت از مهاجران افغان و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان سازنده توصیف و از دولت و ملت ایران قدردانی کرد. گوترش در پاسخ به درخواست وزیر امور خارجه ایران مبنی بر توجه سازمان ملل به وظایفش در قبال آوارگان افغان ابراز امیدواری کرد صندوق ملل متحد بتواند از جمهوری اسلامی ایران در پذیرایی از مهاجران افغان حمایت بیشتری کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز در این گفتگو با اشاره به افزایش حملات تروریستی در افغانستان و مشکلات ناشی از فقر در این کشور تاکید کرد که بحران اوکراین نباید مانع از توجه جهان به اوضاع افغانستان شود. وی همچنین از سازمان ملل خواست با وظایف خود در قبال آوارگان افغانستانی عمل کند. امیر عبداللهیان و گوترش در این تماس تلفنی همچنین درباره برخی تحولات منطقه‌ای و بین المللی از جمله اوضاع یمن، افغانستان، اوکراین و مذاکره برای رفع تحریم علیه ایران در وین گفتگو و تبادل نظر کنند. مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی درباره جزئیات طرح سرشماری اتباع افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران توضیح داد و از همه واجدان شرایط خواست این سرشماری شرکت کنند. سید علی قاسمی، مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، در مصاحبه اختصاصی با همکارمان درباره طرح سرشماری از مهاجران افغانستانی که اخیراً در جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است گفت هدف از این طرح به دست آوردن آمار اتباع غیر مجاز در ایران با منظور فراهم شدن امکان ساماندهی و برنامه‌ریزی درباره شئون مختلف زندگی آنان از جمله بهداشت، آموزش و غیره است. وی گفت طرح سرشماری اخیر از 15 حوت 1400 آغاز شده و تا 15 ماه جوزا و نهایتاً تا 31 جوزا سال جاری ادامه خواهد یافت که این مهلت قابل تمدید نیست. قاسمی درباره افراد واجد شرایط شرکت در این سرشماری گفت اتباع افغانستانی که از سالهای قبل وارد ایران شدند اما تا کنون بدون مدرک و به صورت غیر مجاز در ایران زندگی میکنند و نیز اتباعی که پس از تحولات اخیر در افغانستان یا از طریق غیر قانونی آمدند و ویزا ندارند و یا اعتبار ویزای آنها به پایان رسیده است باید در این سرشماری شرکت کنند. و افزود عده‌ای که با روادید قانونی آمده و با توجه به نوع آمدنشان روادیدشان برای مدتی تمدید شده است نیز در صورت شرکت نکردن در سرشماری مهاجر غیرقانونی شمرده می‌شوند. با گفته مدیر کل دفتر اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، گروه دیگری که باید در سرشماری همگانی جاری شرکت کنند آن دست از اتباع بدون مدارک هستند که در طرح سرشماری برای دریافت واکسن شرکت کردند. منابع رسانه‌ای از تصمیم وزیر داخلی رژیم صهیونیستی به همراه دو تن از اعضای کنست برای جدا شدن از حزب یمینا با منظور ضربه زدن به کابینه صدر اعظم این کشور خبر دادند. نظرسنجی ها نیز در اراضی اشغالی نشان می‌دهد ائتلاف فعلی که کابینه بنس را بر سر کار آورد در هر انتخاباتی که در حال حاضر برگزار شود یک پنجم قدرت خود را از دست خواهد داد. بنت نیز در همین راستا سعی دارد کابینه خود را نجات دهد. با گزارش امروز ماریو آیلت شاکید وزیر امور داخلی اسرائیل رهبری تحرکاتی را با نیر اورباخ عضو کنست یا پارلمان رژیم صهیونیستی و افریکارا از اعضای کنست و معاون وزیر که عضو حزب یمینا با رهبری نفتالی بنت صدر اعظم رژیم صهیونیستی هستند بر عهده گرفته است و از این حزب جدا شوند. بر اساس این گزارش شاکید، اورباخ و کارا نشست‌های را پشت پرده برگزار کردند که جزئیات آن مشخص نشده است اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که آنها در حال جدایی از بنت و تأسیس یک حزب مستقل هستند. پیشتر هم دو نماینده از ائتلاف کابینه بنت تحت فشارهای شدید و غیر قابل تحمل پوزیسیون راستگرا با رهبری بنیامین نتانیاهو از آن جدا شدند. سامی ابو شهاده رئیس ائتلاف مشترک احزاب عربی در کنست هم اعلام کرده که در اولین اقدام پس از تعطیلات کنست این ائتلاف نسبت به سرنگونی کابینه نفتالی بنت اقدام می‌کند. در همین حال از آنجا که پوزیسیون راستگرا با رهبری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم سابق اسرائیل با تمام قوا با دنبال سرنگونی کابینه بنت و جداسازی احزاب بیشتر از ائتلاف بنت هستند، اقدام ائتلاف مشترک احزاب عربی در کنست جهت تصمیم گیری درباره رأی عدم اعتماد به بنت میتواند با سرنگونی کابینه فعلی رژیم صهیونیستی بیانجامد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. سرویس بعدی خبرها در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان به سمعتان خواهد رسید. تا آن ساعت از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می سپارم.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
Thank you. از من نی هستیم دور مشو نی من مستیم من دور مشو رشته عمر من جان من عشق من دین من ایمان من
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق و ما منتقل بفرمایید. اما در برنامه سیاست روز موضوعی که بررسی میکنیم هیدروپولیتیک افغانستان هست. هفته گذشته تاریخچه سیاستگذاری آب در افغانستان مرور کردیم و در این برنامه روابط هیدروپولیتیکی ایران و افغانستان با محوریت حکمیت گلدسمیت را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. با ما همراه باشید.
جا
جمهوری اسلامی ایران از آن دست کشورهای منطقه است که با وجود پهناوری جزء کشورهای خشک و نیمه خشک به شمار می رود و تا چند دهه گذشته درگیر ناامنی آبی شده. رودهای ورودی با خاستگاه برون مرزی کمتر از 7% آبهای مصرفی ایران تشکیل می دهند. این رودها عمدتاً در مناطق شرقی ایران واقع هستند که حیات و مدنیت بسیاری از سکونتگاه‌های آن به همین آب‌های مرزی وابسته است. قوانین مدیریت آب در افغانستان همواره به گونه‌ای است که ابتدا باید نیاز مردم افغانستان را تأمین کند. این ملی‌گرایی در حوزه آب در زمان پس از حمله آمریکا به افغانستان و تحریک افغانستان از سال 2001 بدین سو تشدید گشته و در نتیجه افغانستان در زمان حامد کرزی و اشرف غنی ساخت سدهای متعددی را آغاز کرد تا به اصطلاح اقتصاد مبتنی بر کشاورزی خودش سامان داده و بتوانند با مطرح کردن شعار آب در برابر نفت در حوزه‌های انرژی از ایران امتیاز بگیرند. با توجه به پیامدهای محیط زیستی، امنیتی و جمعیتی ساخت سد روی رودخانه هیرمند، بررسی معاهده دو جانبه بین ایران و افغانستان در مورد تقسیم آب هیرمند بسیار اهمیت دارد. رودخانه هیرمند با حوزه آبریزی با وسعت حدود 350 هزار کیلومتر مربع بزرگترین رود افغانستان و فلات ایران است. این رود با طول قریب به 1100 کیلومتر طولانی ترین رود در جنوب آسیا بین رودهای سند، دجله و فرات محسوب می شود و از ارتفاعات کوههای بابا یغما در شمال غرب کابل در منطقه هزارجاد در مناطق مرکزی افغانستان سرچشمه می گیرد. سپس از ولایت قندهار، هلمند و نیمروز میگذره و به مرز مشترک ایران و افغانستان میرسه و بالاخره وارد تالاب بین المللی هامون و دریاچه آن میشه. پس از جدایی افغانستان از ایران در سال 1235 تلاش زیادی برای تعیین خط مرزی بین دو کشور صورت گرفت. اما مهمتر از حکمیت برای تعیین خط مرزی نحوه استفاده از منابع آب مشترک دو کشور و ویژه در دشت سیستان و رودخانه مرزی هیرمند بود. و همین دلیل از بعد و استقلال افغانستان در همه حکمیت‌ها آب و حقابه از رودخانه هیرمند بین دو کشور دوست و برادر مطرح بوده است. از جمله حکمیت‌های مذکور میشه با حکمیت گلد اسمیت، مک ماهون و نیز کمیسیون دلتا اشاره کرد. همچنین توافقاتی بین دو کشور برای استفاده از آب رودخانه هیرمند صورت گرفت، مانند توافقنامه 1316 که با وجود امضا از جانب مقامات دو کشور بنا به دلایلی عملیاتی نشد. سرانجام در سال 1351 معاهده نحوه استفاده از آب رودخانه مرزی هیرمند بین دو کشور امضا و مبادله شد که در حال حاضر نیز مورد استناد و پذیرش هر دو کشور قرار دارد. بر مبنای این قرارداد حقابه ایران از رودخانه هیرمند در سال نرمال آبی به طور متوسط 820 میلیون متر مکعب برای یک سال در نظر گرفته شده و این آب به تالاب هامون در سیستان می‌ریزد. رودخانه هیرمند نقش بسزایی در حیات انسانی، توسعه و دسترسی مردم منطقه سیستان به آب دارد. نوسان جریان این رودخانه و کاهش آب جاری به سمت ایران همواره در طول 100 سال گذشته بر روابط سیاسی ایران و افغانستان تأثیر منفی داشته است. شیب جنوبی ارتفاعات افغانستان واقع در بخش‌های نیمه مرکزی و جنوبی این کشور منبع اصلی تأمین آب رودخانه هیرمند در طول سال است که در دو شاخه اصلی آن هیرمند و ارغنداب جاری است. دو سد مخزنی عمده افغانستان ارغنداب و کجکی در همین ناحیه احداث شده که حوزه آبریزی وسیع تر از 50,000 کیلومتر مربع دارند. رود هیرمند در قسمتی از مسیر خود پس از سد کوهک مرز میان ایران و افغانستان تشکیل می‌دهد. هیرمند پس از طی مسافتی حدود 1400 کیلومتر به دو شاخه تقسیم میشه که یک شاخش به طرف شمال و شاخه دیگرش به طرف شمال غرب جریان پیدا می‌کنه. شاخه شمالی آن که قسمتی از مرز میان افغانستان و ایران تشکیل میده پس از آن که ولایت نیمروز افغانستان آبیاری میکنه بعد دریاچه هامون میریزه و شاخه دومش که به طرف شمال غرب جریان داره وارد ایران شده و در چاه نیمه های سیستان ذخیره میشه.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما عزیزان شنونده میتونین با مراجعه به این سایت از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بفرمایید. از جمله میتونین برنامه هایی که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید و همینطور برنامه هایی که پخش شده آرشیوش روی سایت موجود هست، میتونید که از این آرشیو هم استفاده بکنید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. در واقع اختلاف بر سر استفاده از آب رودخانه هیرمند بین ایران و افغانستان از زمان شکلگیری دخالت انگلستان در مرزهای شرقی ایران آغاز شد. با شکست ناپلئون از روسیه، انگلستان برای جلوگیری از حمله احتمالی روسیه به هندوستان در صدد برآمد تا بخشهایی از شرق ایران با هدف ایجاد منطقه امن در مرزهای هند جدا کند. انگلیس برای اجرای این سیاست ابتدا با انعقاد معاهده پاریس در 13 هوت سال 1235 افغانستان از ایران جدا کرد و پس از آن اختلافات آبی شروع شد. دو کشور بر اساس معاهدات جداگانه‌ای که با انگلستان داشتند حل اختلافات آبی را به حکمیت دولت بریتانیا سپردند. دولت بریتانیا در سال 1871 جنرال فردریک گولد اسمیت را مسئول رسیدگی به این مسئله کرد. او نیز ضمن تقسیم سیستان به دو بخش مختلف در نهایت با قرار دادن مرز دو کشور روی قسمتی از مسیر رودخانه هیرمند رودخانه را بر اساس کنوانسیون وین به رودخانه بین المللی تبدیل کرد. این مأمور انگلیسی در مورد تقسیم آب هیرمند صرفاً دو طرف را از انجام عملیاتی روی رودخانه که موجب کسر آب طرف مقابل شود منع کرد و در مورد جزئیات تقسیم آب نظری نداد و همین امر موجب اختلافات فعلی شده است. جنرال گولد اسمیت به عنوان حکم در مورد مرزهای سیستان در سال 1872 سیستان را به دو قسمت اصلی و خارجی تقسیم کرد. سیستان اصلی از نیزار واقع در شمال آن ایالت تا ملک سیاهکو یعنی ناحیه‌ای که در غرب رود هیرمند قرار دارد و ایران واگذار شد و سیستان خارجی یعنی ناحیه‌ای که در شرق هیرمند واقع است به افغانستان واگذار شد. فارغ از جزئیات مرزی و ارضی این توافق، آن چیزی که در این خط مرزی به آب و منابع آبی ارتباط داشت این نکته بود که گلدسمیت با صراحت گفته بود هیچ نوع عملیاتی از جانب طرفین نباید در آب زراعت زمین‌های دو طرف رود هیرمند دخل و تصرف کند. اسمیت در ابتدا با تأکید بر مسئله حق آبیاری و زراعت سیستان در استفاده از هیرمند برای ایران حق تقدم شناخت و هر گونه اقدام در بالا دست هیرمند منوط بر رضایت ایران نمود. دادن حق تقدم به کشاورزی منطقه و جلب رضایت دولت پایین دست از قواعد شناخته شده حقوق بین الملل است. علی‌رغم این و دلیل علامت گذاری نشدن مرز و وجود تفسیر متناقض درباره حقابه ایران، رأی اسمیت نتانست به طور قطعی اختلافات حل کنه. یکی از دلایل این موضوع آن است که گلدسمیت بعدها با رویکرد سیاسی و نه حقوقی رأی خودش را طوری تفسیر کرد که با اصل موضوع مغایرت داشت. به همین دلیل است که محمود فروغی دیپلمات وقت در دوره پهلوی از قرارداد گلدسمیت به عنوان استخوان لای زخم یاد میکنه و میگه که این اصطلاح همه دیپلمات های ایرانی و غیر ایرانی برای خطکشی های مرزی و استعماری گلدسمیت مورد استفاده قرار میتن. این اصطلاح از آن رو استفاده میشد که بعد از ارائه نظر گلدسمیت افغانستان از وزیر خارجه انگلستان تقاضا کرد نظر وی را طوری تفسیر کنه که افغانستان بتانه با حفر کانال جدید و تعمیر کانالهای متروک میزان آب بیشتری از هیرمند استفاده کنه. این مسئله یعنی نزدیکی سیاسی افغانستان و انگلستان در حکمیت بعدی بین ایران و افغانستان، یعنی حکمیت مکماهون، خودشه نشان داد. خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم و تا هفته بعد که یکی دیگر از برنامه های سیاست روز را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد، با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سواد شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواید یک قبل از مرگ
بگیرد. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره.
داستان های تمثیلی،
کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بازنشسته ها قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
رسولی
رسولی
کیه؟ سلام.
سلام امیری، تو هستی؟ سلام،
بیا اینجا، بیا پیش من.
باشه، این آمدم آمدم. سلام، تو خوب هستی؟
سلام، خودت خوب هستی؟
شکر خدا، تشکر از خودت. هی امیری جا، راستش من تقاعد شدم.
عجب، به 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 به، به سلامتی.
تشکر، جور باشی.
نگم چی هست، حیران معلوم میشی، یک بندی طرف و طرف سیر میکنی.
چی بگویم، او جوان دیدی؟ آن سیر کن.
کجا؟
پشت سرت، گوشه پارک، مشکوک هستن.
ای بابا، رسولی جان بشین، چرا ساده هستی؟ بشین یک دخل.
او گوشه من فکر میکنم یک خبرهایی هست.
بشین دیگه، من دوست ندارم ببینم، بشین دیگه.
خود چرا خفه میشی؟ اینه شیشتم. خوب شد؟
خب، خوش آمدی به جمع ما. خوش آمدی
تو که تناستی، چرا میگی به جمع ما خوش آمدی؟
چند دقیقه باد پیداشون میشه، اندک اندک جمع پیران میرسن. اقا پیشانی تو ترش نکن، مدیر سابق میخوایی که من سکرتر چوم ها؟
حوصله مزاق پزاق نداری.
از راستی میگم، بر روز اول خوب است تا کم کم عادت کنی. بخیر،
خوش که ما سکرتر نمیخوایم.
سعی کن از ما کده سکرتر خوشپوشتر و کاکتر پیدا نمیکنی.
تو راست میگی، به خدا خیلیم کاکستی.
مدیر صاحب، یادتان نرود ساعت 10 بجه جلسه با معاون دارین. مدیر صاحب، یادتان نرود که بعد از ششتون باید دارین جلسه شورای شاه. خبر است مدیر صاحب، جلسه ساعت 5 یادتان نرود. خودتان گفتین جلسه بانم با والدین اولادا.
ای بابا، الهیم کمیلی، الهیم کن.
در ضمن آمادگی داشته باشین که شورای شهرم سبا میخواین که یک جلسه مهم بانم. مدیر صاحب،
ای که کل شد جلسه،
مگم شما به جز جلسه کار دیگه هم یاد دارین مدیر صاحب؟
امیری امیری، نمیری الهی، تو از اولم مذاقی نفر بودی و هنوزم هستی. سعی کن.
چی گرم شد؟
از راستی اونا یک کارایی میکنن.
ای بابا، به جلسه ها فکر کن مدیر صاحب، تازه ما بینی جلسه هم جلسه داریم.
گوش که امیری، بسیار مشکوک هستن.
فکر کن جلسه پشت جلسه.
قم خنددار نیست امیری. امیری چه شد؟ تو گریه میکنی یا خنده معلوم است؟ یک دفعه چه شد امیری؟ تو که خنده میکدی. صبر کن، صبر کن، برای دکم یاو بیارم. یک دفعه بنی خدا را چی شد؟ یا قورت دیگه میخوری امیری؟
نه بس است، تشکر، زحمت کشیدی خودت.
حالی میشه بگویی چی شده؟
یاد بچه ام افتادم.
بچه؟ کدام بچه؟
تا اینو میگم.
خدا بیامرزشه، و خدا نمیدونستم ناراحت میشی.
تو میدونی جوان نازنین من چی شد؟
خب من فقط شنیدم که مریض بوده. شرمنده خودت که در جریان.
پسر من ناجور نبود، اونا کشتنش.
کیا؟
همونا که همیال سهلشان میکنی.
آخه چه قسمی؟
کتش دوست شدم، بعدش هم معتادش کردم، بعدش آمدم این مواد ساختگی برش دادم، پیچ کاری کرد و جان نازنینم مرد.
من نمیدانستم.
نه هیچ کاری نتانستم بکنم، نتانستم انتقام بچه خدا بگیرم.
آمریت پلیس چی؟ چرا نرفتی آمریت عرض کنی؟ ها؟
چند بار راپورش ندادم، اما آمریت پلیس یا مدرک پیدا نمیتونه یا بعد یک مدت آزاد میشن و پس کار خود از سر میگیرن. یک دفعه هم که خبر شده بودم، یعنی من سرشان پلیس خبر کرده بودم، تهدیدم کردن، گفتن اگه بس نکنم منو میکشن.
بد میکنن، چک میزنن.
اینا بی‌رحمن، دین و ایمان خونه دارن.
گوش کن میری، ای قم اینها را مهم نگی، من کمکت میکنم، انتقام بچت ازشان میگیریم.
دو تا پیر مرد تقاعد شده و انتقام؟
بله، چرا که نه؟ من اجازه نمیتونم این پارک که قرار است محل تفریح و ساتری خانواده ها باشه جای ایتو بلا بتر ها باشه.
دلت خوش است مدیر صاحب، در جلسه نیستی که شعار میتی، مگم جریان آج وقت ما رو نشنیدی؟
رو بنده خدا رو که موتورسیکل زدش.
موتورسیکل نزد، اینا زدنش.
از راستی میگی؟
بله، من میدانم که تهدیدش کردم، یادم میخواست سرشان عرض کنم، بیبود که یک روز با موتورسیکل زدن و الفرار گرختن.
پلیس چی؟ چرا پلیس نگرفتنشان؟
خب نمیدانستن کی زده، من به هیچ کس نگفتم، اما مطمئن هستم کار اینا بود.
یعنی تو به آمریت پلیس هم نگفتی؟
نه.
چرا؟
نه تنها هستم، اینجا تنها جایی که میتونم بیایم و بروم اینم اینجاست. میخواستی بلایی که سر آج رحمان آورده سرمان بیاره؟ بیچاره یک ماه در شفاخانه بود و
باده دوشون. ای بابا، ای بابا،
چی هست؟ فکر کردی که بازم مدیر هستی؟ بشینی در اتاق دستور بتی و فکر کنی همه چیز به عیب و نقص هست؟
تو رو به خدا اقا کتره و کنایه نگو.
من میخواستم مسئله ای رو به تو بگویم.
بگو، هرچی دلت میخواه بگو، من میشنوم، بگو.
به خدا شرمنده هستم که خودت ناراحت میکنم.
بگو امیر جان، اقدر من من نکو، بگو دیگه گپ چی از من خلاص کن.
خب راستش یکی دو دفعه من رضا بچه تو دیدم که میای پیشی لوچکا.
چی گفتی بچه من؟
بله رضا بچه خودت.
غیر ممکن است، من با تربیت بچه ام اعتماد کامل دارم.
نمیدانم، اما من دیدمش.
دروغ میگی.
چرا باید دروغ بگویم؟
پس چرا حالی میگی؟ چرا زودتر برم نگفتی؟
یک دفعه آمدم اداره که برات بگویم، سکرتر گفت وقت نداری، اجازه ندار. گفتم کار واجب دارم، گفت جلسه هستی، گفتم برم وقت بده، گفت مدیر صاحب تا آخر هفته وقت ندارم، باید دوباره خبر بگیری اگه وقت.
اما من گفته بودم که اگه کسی کاره.
من گفتم کار واجب دارم، برش گفتم، التماس کردم، وقت ندار.
یعنی ممکن است که پسر من افتاده باشد در دام اینا؟ ها؟
نمیدونم، اما من دیدمش که میره و میاد.
من باید برم، با امان خدا.
کجا با این وار خطایی؟
باز میرم ببینمت، فعلا با امان خدا.
سلام.
سلام رضا، کجاست؟ رضا، رضا کجاست تو بچه؟
میگم چرا قدر زود آمدی امروز؟
حوصله نداشتم. رضا، رضا کجاست؟ رضا
خانه نیست، چرا قسمی میکنی؟
چرا اینقدر تو سر قار هستی؟
اگه خانه نیست پس در کدام کار است؟
حالا تو چرا این رقمی گپ میزنی مرد؟ چی شده؟
میگم رضا کجاست؟
امیال خود دانشگاه است.
مطمئن هستی که در دانشگاه است؟
آه دیگه، مگم چی شده؟
نه چیزی نشده. مرضیه کجاست؟
مکتب است. تو چرا رقمی میکنی؟ چرا تو ناراحت هستی؟ بیشین که من برم برای چای بیارم. چرا نمو پارک نماندی میگم؟
گفتم که حوصله نداشتم.
کی را دیدی در پارک؟
امیری را، امیری را دیدم.
آها، امو همکار سابقه؟
آها، امو.
خب، چی میگفت؟
ناراحت بود، هنوز در فکر بچهش بود.
آه، گفتی از بچه خود قصه کدام؟ بچه اگر که جوانش از دستش رفت.
الله الله،
اینه هم چای بفرما.
از دستش نرفت بلکه کشتنش.
چی؟ کشتنش؟
آه،
کیا؟
امو بچه های لوچکی که در پارک هستن، مواد فروش ها.
اونا؟
مگم تو میشناسیشان؟
کلگی میشناسنشان، مدام در پارک هستن، شب و روز همونج هستن. ایره بگو که پسر امیری رو چه رقم کشتن؟
اول معتادش کردن.
خب
و هم تزریقی.
وای 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 وای.
بعد از او مواد ساختگی برش دادن، تزریق کردن و مرده بیچاره.
خدا لعنتشان کنه.
خدا لعنتشان کنه.
چای تب خو میگم.
تشکر میخورم. امیری میگفت که رضا را دیده که با اونا رفت و آمد میکنه.
چی؟ رضای ما؟
بله، رضای ما.
یا خدا، رضا کد از اونا چی کار داره که میگرده؟
ایره من باید از شما بپرسم.
من خب بار اولم است که میشنم میگه پاره.
این قسمی مراقب اولادا بودی ها؟
مرد از برای خدا، من از کجا باید بفهمم که رضا کجا میره و پیشی کی میره و پیش مواد فروش ها میره نمیره؟ من که نمیفهمم، یک بچه جوانه نمیتونم تعقیب کنم هر ساعت.
بس من میتونستم؟
بله میتونستی. اگه یک کم دست از او اداره لعنتی ور میداشتی، یک کمی از او جلسات لعنتیت کم میکدی، حالا میتونستی که در تعقیب رضام باشی و از حال احوالش خبر داشته باشی.
من شب و روز برای شما تلاش میکدم، حال قرضدارم شدم. ببین
بر ما نه مدیر صاحب، فهمیدی؟ برای خودت. تو هم کمیشه نبودی در خانه، هیچ وقت سر نمیزدی، فقط مصروف اداره بودی. تو مدیر بودنت به نسبت به ما ترجیح دادی، همه چیز فروختی در بدل مدیر بودنت.
بس است. تو باید زودتر مراقب اولادا می بودی، نمیماندی به اختیار خودش، هر وقت میخوان برن و هر وقت میخوان بیاین. تو مادرش بودی.
تمام تلاش خود کردم، ما هیچ کوتاهی در تربیت اولاد خود نکردیم.
نکردی.
احتمالاً رضاست، مرضیه که دیرتر میایه.
ما باید امروز تکلیف خود کتش روشن کنم.
کتش درست گپ بزنی خو؟ باز یک وقت بدتر نکنی.
مرا پنتی، من خودم یاد دارم چطور کتش گپ بزنم. من برو مالی ببینم کی هست.
شنونده های عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید. Thank you.
شما خوبان رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین. دعوت میکنم با ترنم باران همراه شوید.